بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسقط سوم از مسقطات خیار حیوان عبارت بود از تصرف، تصرف در مبیع موجب سقوط خیار حیوان میشه. عرض کردیم که روایاتی که درباره این تصرف هست همشون مشکل سندی داشتند، برخلاف آقایون که همه گفتن این روایات صحیح هستن، از کردم هر سه تاشون ضعیفه. اگه نه توی این معلومه، چون آقایون هی همش گفتن صحیحه، گفتیم علتش این بوده که همه راوی ها را دیدن و گفتن اینا که آدم های موثقی هم پس صحیحه میشه، ولی این که مشکلاتی که مرز کردم اینا نه. خب اگر که روایات ضعیف بودن و روایات رو گذاشتیم کنار، اجماع یا شهرت هم فایده نداره، به خاطر اینکه این اجماع یا شهرت مستند به همین روایاته. قهرن ما هستیم و قبائد، قبائد هم اقتضا میکنه که بگیم هر قولی یا هر فعلی که مبرز و اظهار کننده ماف ضمیر باشد و عرفن دلالت بکنه بر رضایت به بیع، این مسقط خیاره. هر تصرفی هم که دلالت بر رضایت نکرد مسقط خیار نیست. این در صورتی که روایات رو بگذاریم کنار، ولی اگر کسی بگه این روایات معتبرند، باید بگوییم سه تا چیز مسقط خیاره. اول، هر چیزی که دلالت عرفی یا دلالت نوعی بر رضایت به بیع دارد، هر چیزی که دلالت میکنه که مشتری راضی به بیع بوده. دوم، احداث الحدث، حدثی ایجاد بکنه. و سوم هم این مثال هایی که تو روایات اومده، لمس و تقبیل و نظر حرام به جاریه، نظری که اگر نخریده بود حرام بود، حالا این نظر اگر انجام بده اینو خیار رو ثابت میکنه. اینم در صورتی که روایات رو بپذیریم با این ستا رو بگیم، یعنی مثلا این نگاه کردن چه تصرف باشد چه نباشد، یا تقبیل عرفن تصرف باشد یا نباشد. آره دیگه، یعنی شرع اومده تعبدن فرموده این ستا احداث حدث و مسقط خیاره. این بله نه بین سه تا شد، یکی اون چی که دلالت بر رضایت میکنه، یکم هر چیزی که عرف بهش بگه احداث حدث، یکم این سه تا که عرف به اینا احداث حدث نمیگوید ولی شرع میگه، یعنی تعبد. بله دیگه مخصوص کنیزه. بله نه نه یکی نوعی عرفی بله یکی آره دیگه اگر کسی اون رو بگه باید هم بگه روایات دلالت معتبرن و همین که روایات کلمه حدث توش بود ما از حدث تعدی کنیم به تصرف، یعنی دو تو کار باید بود. نه دیگه بله روایتی که نپذیرفته، وقتی روایت رو نپذیرفتم تصرف از کجا آوردیم؟ اینجوری گفتم هر قولی یا فعلی، یعنی نه فعل بر ملاک نه قول، هر چیزی که ابراز مافز ضمیر بکنه و مافز ضمیرش اینه که راضیم، این میشه. حتی اگه اشاره دست نشون میداد که راضیه به بیعه میگیم خیار ساقط میشه. اگر روایت ها نپذیرفتید که این ستاره میگذاری کنار، اگر روایت ها نپذیرفتید قبلا اشاره کردم حتی بطی جاری هم مسقط خیار نیست تا چه برسه به نگاه و لمس حرف. نه دیگه اگر روایتی کنار گذاشتیم اینا رو تعبد دیگه نمیپذیریم. نه اینو چون تو روایات دیگه هم زیاد اومده این کلمه رضایت، فذلک رضن منه، رضن منه تو روایات هست. اگر اجماع نپذیرفتیم چی؟ خب نه اگر که روایات رو نپذیرفتید میگیم که یه خیاری وجود دارد به نام خیار حیوان، چه چیزی مسقطشه؟ هر وقت که مشتری خودش اسقاط خیار کرد، اسقاط خیار به اینه که تو دلم راضیم به معامله و این رضایتم اظهار کردم. بله آره دیگه بله. خب و اما قبل از اینکه به فرمایش شیخ انصاری برسم، صاحب جواهر فعلا عبارت جواهر رو توضیح عرض میکنم. تو کتاب جواهر جلد 23 صفحه 29 فرموده که و کیف کان و یسقط و خیار حیوان ساقط میشود به احداثه فیه حدثن. این عین عبارت حدیث آورده، به اینکه یه حدثی در مبی ایجاد کنه که بطی الامته. این بطی الامه این تو روایت نبود، این مثال خودش زده. و قطع صوب، پارچه ای را قیچی کنه یا لباسی را خریده کوتاه و بلندش کنه. این که قطع صوب، بحث ما درباره یه خیار حیوانه، قطع صبح که حالا چه ربطی داره به خیار حیوان؟ نه نه ببینید این یه خلط مبحثی شده. صاحب جواهر یا محقق حلی اینا رفتند رو کلمه احداث الحدث تو روایات. ما یه احداث الحدث تو روایات تو باب حیوان داریم که محل بحث ماست. این احداث الحدث تو بحث خیار شرط هم وجود داره. این مثال مالو اونجا بوده اینجا آوردندش، پس این مربوطه به بحث خیار شرط. و قطع صوب و به تصرفی به تصرفهی فیه سوا اون کان تصرفا لازما کلبی او لم یکن کلهبت قبل القبض و الوصیت. یه نوع دیگر تصرفی که مسقط خیاره اینه که مشتری مبیع را بفروشه، حالا چه این که به بیع لازم یا به بیع جایز، یا اینکه این را هبه کنه، هبه قبل القبض که می شود تصرف جایز، یا وصیت کنه، مثلا این حیوان را که خرید یا این جاریه را که خرید وصیت کرد که بعد از مرگ من این مال فلانی باشد. گفته اینا همه مسقط خیارند. راجع به این مثال هاش حالا من یه توضیح عرض بکنم تا بعد فرمایش صاحب جواهر رو توضیح بدم. اگر کسی مبیع را، این حیوانی را که خریده، وصیت کرد که بعد از مرگش به کسی بدن، آیا این تصرف جایزه یا نه؟ وصیت یه عقد جایزه، کسی که وصیت میکنه تا موقع مرگش هر روز میتونه وصیتشو عوض کنه، باطل کنه، ولی وصیت اصلا تصرف نیست، به خاطر اینکه اجماعیه که اجماعیه ها که وصیت عقد نه ایقاع، و عقد ایجاب و قبول میخواد. اگر کسی وصیت کرد وصی یا اون مصالح تا قبول نکرده عقد محقق نشده. من الان وصیت بکنم، مصالح که هنوز قبول نکرده، قبل تو رو نگفته، اینی که من گفتم این که فعلا عقد نشد، یه ایجاب بی قبوله، و قبول وصیت هم باید بعد از مرگ موصی باشه. وصیت تا موقعی که قبول نیامده عقد نشده، وقتی هم که قبول اومد عقد لازمه. اون موقع که وصی قبول کرد بعد از مرگ موصی قبول کرد، دیگه نمیتونه عقد رو به هم بزنه. پس این مثال وصیت که نادرسته. البته حالا بله تصرفی نیست اصلا، این تصرف حساب نمیشه. خب این قول در صورتی دال بر رضا و سقوط خیاره که قبولش هم بیاد، به علاوه اگه قبولش نیمد این مسقط خیار نیست. خب این عقد نیست. خب این عقد اگه مثلا اینجوری میگو اسقط تو خیاری، بله، اما این که اسقط تو خیاری نیست، این وقتی از خط تو خیاریه که این بگوید اوسایی تو الا فلان، اونم بگه قبل تو، و قبل تو باید بعد از مرگ باشه، نمیشه هیچ. بله زابینی قول اگر که قول درست باشه و دال بر رضا باشه مسقط خیاره، اما این قول وقتی قول مسقط خیاره که قبول دنبالش باشه، و الا نیست. البته این هستا که وصیت عقد ایجاب و قبولم میخواد، اما با عقود دیگرم متفاوته، که حالا دیگه تفاوتاش خارج از بحث ماست. نه تا زمانی که قبول نشود نیومد قبول همین تو بیه همین. اگر این گفت که مثلا این حیوانی که خریده گفت که بیع توهو، مشتری هنون نگفته قبل تو، اینجا بله اینجا هم همون حرف رو میزنه. حالا تو هبش هم باز یه اشکالی هست، ولی حالا دیگه اینش بگذرم. یعنی این فعلا خواستم بگم اصلی مثالایی که محقق هلی و صاحب جواهر فرمودن خود مثال ها اشکال داره. خب ولی حالا با قطع نظر از این اشکال فعلا فرمایش صاحب جواهر رو توضیح میدم. صاحب جواهر میفرماید که لصحیح ابن رعاب از سابقین، دلیل مسئله همون صحیحه ابن رعاب که قبلا اینا رو بحث کردیم. خب بعد میفرماید که و سرح جماعتون و لا خلاف فیه یعرف بینهم انه لا فرق بین ناقل و غیر ناقل. عده‌ای گفتن که فرقی نمی کند که اون تصرف تصرف ناقل باشد یا غیر ناقل، یعنی اگه تصرف کرد ولی هنوز نقل و انتقال حاصل نشده بازم این مسقط خیار هست. مثلا فرض کنید اگر عقد فضولی بخونند، عقد فضولی قبل الاجازه، این تصرف هست ناقل هم نیست. دلیلش هم اینه که به اینها حدث گفته می شود. بعد صاحب جواهر می فرماید که اگر کسی بگه این مثال هایی که شما گفتید تو روایت نیامده بود، تو روایت فقط لمس و تقبیل و نظر این سه تا ذکر شده بود، شما چیزای دیگه هم اضافه کردید، میگه اشکالی نداره به خاطر این که روایت داره مثال ذکر میکنه و مثال برای یک عام یا برای یک مطلق موجب تخصیص یا تقیید نمی شود. حدیث میخواد بگوید که حدث مسقط خیار مثل این ستا، پس این ستا از باب مثالند. بعد صاحب جواهر می فرماید که اگر کسی بگه خب مثال باید با ممثل تطبیق بکنه، وقتی که این سه تا مثال زده، نگاه کردن، تقبیل، لمس، بیع و هبه و وصیت شبیه این سه تا نیکه، یعنی یه چیزی که شبیه این ستا باشه باید مثال بزنیم. حالا تو همین مسائل خلص شهوت و نمیدن فلان یه چیزی شبیه این ستا باید مثال زن. خب بله، ولی قدر مسلمشم اینه که هر ستا مربوطی به مسائل جنسیه، اینه قدر مسلمش دیه، نظر و لمس و تقبیل. چهارم و پنجم اگه میخواید مثال بزنید باید از این قبیل باشه، نه اینکه بگه چهارم مثل خریدن، فروختن، هبه و وصیت. یعنی اگرم تعدی میکنیم تعدی که شبیه اینا باشه. خب اگه تعبودم باشه که اصلا حق تصرف تعدی نداریم. خب من فعلا کلام صاحب جواهر رو دارم میگم، نمیخوام اشکال بانم، دارم فرماشید جواهر. صاحب جواهر می‌فرماید که درسته که تصرف و بیع یا هبه شبیه این ستا نیست، بلکن از باب اولویت اونها مسقط خیارند. اگه نگاه کردن مسقط خیاره، به طریق اولا هبه کردن مسقطه. به عبارتش اینجوری ها، از المثالو انما خوبه لما ما سله، از المثال انما خوبه لما ما سله، مثال لما ما سله منش اینه ها، یعنی این ستا رو که مثال زده بعدش هم باید چیزایی دیگه شبیه این ستا باشه و بیع و هبه شبیه این ستا نیست. بعد میگیم بیع و هبه شبیه اینا نیست ولی از باب اولویته، اگه اینها مسقطن به طریق اولا اونها هم مسقطن. حالا ایشون نگفته، حالا اولاترش تو اینکه عرف این را تصرف بزرگتر از اون تصرف میدونه. خب بعد میفرماید که بعلا کل خالن فقط قیل ان الظاهر من صحیح الرضا الذی هو کتعلیل. صحیح الرضا، صحیح الرضا ابتدا به ذهن میاد که یعنی روایت صحیحه امام رضا علیه السلام، این به ذهن میاد صحیح الرضا، ولی مقصودش از صحیح الرضا صحیحه ای که کلمه فذلک رضن توشه، این صحیح الرضا ها. یعنی صحیحه ای که کلمه رضایت توش آمده، ظاهرش اینه که این رضایت تعلیله. میفرماید که احداث حدث مسقط خیار است به علت، به علت دلالت بر رضایت. خب اگر که رضایت شد علت سقوط خیار، حالا در جایی که می دانیم تصرف دال بر رضا نیست، مثلا اگر یه تصرفی برای اختبار بود، میخواییم ببینیم که مثلا این جاریه حرف گوش میکنه یا حرف گوش نمیکنه، تصرف به این خاطره، مثلا بهش گفته برو بازار فلان چیز بخر بیا، این تصرف برای اینه که امتحانش کنه. در این صورت اگر که این صحیح ملاک باشه، این رو باید بگیم مثبت خیار نیستند. بعد فرموده بلی شهید ثانی فرموده که این مسقط خیار هست، احتمالاً دلیل شهید ثانی هم این باشه، دارم کلمات جواهر رو میگم، احتمالاً هم دلیل شهید ثانی اینه که شارع تعبدن اینجور تصرفات را گفته دال بر رضا هستند، با اینکه دال بر رضا نیستن ولی شرع تعبدن این رو گفته. و الا لم یتم فی مشکوک الحال فضلا عن معلوم العدم. اگر که شما نپذیرید که تصرف تعبدن دلیل بر رضاست، اگه اینو نپذیرید وقت باید بگوید که هر تصرفی یا که شک داریم باید بگید در موارد شک خیار باقیه، در حالی که این رو کسی نمیپذیره. بعد آخر فرمایش صاحب جواهرم اینه که من اصلا این کتاب آوردم برای اینکه این عبارت رو میخوام توضیح بدم. اللهم الا ان یقال ان الشرع کاشف عن العرف فیتبع فیما لم یعلم عدمه بل ذلک هو الموافق لاصل الخيار واللزوم. این سطر آخر عبارتشه، یه مقدارم عبارتش ابهام داره. اولا کلمه اللهم که اینجور جاها به کار میبرند، اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال، حتی تو روایات هم اینجور تعبیر داریم که این کلمه اصلا اللهم یعنی چه. حالا یه احتمال اینه ها، ولی یه وقت اگر یه مطلب ادبی رو بحث کردم وقت توضیح میدم. فعلا حالا به عنوان یه احتمال اللهم یه اینجور جاها، اللهم الا ان یقال، این معنیش اینه ها، یعنی کار دیگه مشکل شده، با درس و بحثم اینا حل نمیشه، اگر خدا لطف بکنه و عنایت خدا باشه چیزی به ذهن آدم بیاد بگه، بلا این روش بحث و استدلال نیست. اللهم الا ان یقال اینه معنیش. خب اللهم الا ان یقال که کسی بگوید شرع کاشفه از عرفه. شرع کاشف از عرفه منش اینه ها، عرف چیزی را که رضایت باشد مسقط میدانند، ای عرفه، هر چیزی که رضایت مسقطه. شرع هم اومده تعبدن میگه این کار شما رضایت هست، با اینکه رضایت نیستا، ولی شرع میگه این هست. و یتبع، بعد اون موقع با ما شرع رو اطاعت کنیم، تبعیت کنیم، معلم یعلم عدمو، تا اینکه خلافش معلوم بشه. خواهر دیبین بینیم مثلا دلالت کردن الفاظ بر معانیشو عرفیه، ممکنه یه لفظی بر یه مطلب دلالت نکنه ها، اما شرع میگه دلالت میکنه. همین این کاشفه تعبدی، ببینید این کاشفه تعبدی، این مثالی که چند بار مرز کردم، و وقتی میریم یه مسجد میخواییم اقتدا کنیم، امام جماعت باید عادل باشه و شما باید احراز کنید امام جماعت عادله. احرازم خیلی مشکله، اما شرع اومده، خودش اومده اینجوری فرموده، حسن ظاهر کاشف تعبدیست از عدالت. یعنی همین که این آقا رو من ببینم ظاهرش خوبه، همین بس که بگم عادله و جماعتم پشت سرش صحیحه. عدالت ملکه‌ایه که به این راحتی نمیشه تشخیصش داد، اما شرع میگه این راه تشخیص، این تعبده. همین اینجا هم همین دیگه، بینید، نه کاشف تعبدی، بینید میگه که حسن ظاهر هیچ وقت کاشف از عدالت نیست، اما شرع میگه تعبدن کاشف است. یعنی چیزی که کاشف نیست، شارع میگه من تعبدن میگویم کاشف هست. خب بعد ساب جوار میفرماد این موافقه با دو تا اصل خیار و لزومه، این موافق است با دو تا اصل خیار و لزوم. معنای اصل خیار اینه که کسی که حیوانی رو میخرد و بعد یه تصرفی میکنه که شک داریم دال بر رضا هست یا نیست، یعنی شک داریم خیارش ساقط شده یا نشده، استصحاب بقاء خیار میکنیم. اگر استصحاب بقاء خیار کردیم، معنیش اینه که یعنی این تصرف مسقط نبوده، تصرف مسقط خیار نبوده. بعد میفرماد و موافق است با اصالت و لزوم، موافق است با اصالت الخیار، اصل بقای خیار و اصالت اللزوم. این دو تا عبارت ظاهرش اینه که با هم تناقض داره، اصلا تهافته. مگه میشه یه چیزی هم موافق باشه با اصالت اللزوم هم با اصالت و بقای خیار، خیار یعنی عدم لزوم، و یه چیز هم با لزوم هم با عدم لزوم موافق باشه؟ احتمالاً مراد صاب جواهر اینها، اگر کسی حیوانی رو خرید، تو این سه روز که خیار داره، اگر حیوان رو فروخت، همین حیوانی رو که خریده بود فروخت، میخواییم ببینیم که این بیع دوم آیا مسقط خیار اولیه یا نه، و آیا این بیع دوم صحیح یا باطل در زمان خیار مبیع و فروخته. اگر اصالت اللزوم را تا توی بیع دوم جاری کنیم؟ شک داری بیع دوم لازمه یا جایزه یا باطله؟ اصالت و لزوم جاری کنیم؟ نتیجهش این میشه که هم خیار تو عقد اولی باقی است، هم عقد دوم اصالت و لزوم میگه لازمه. جمعش به این میشه که اگر خواست معامله اول را فسخ کنه، بعد میگیم حیوانی وجود ندارد مثل یا قیمتش را باید بدهد، عقد اول را فسخ کنه، عقد دومم صحیحه. به عبارت دیگر معنیش اینسا اتلاف مبیع موجب سقوط خیار حیوان نیست. این معنای این دوتا اصل اصالت و لزوم و اصالت و بقای خیار. به الا عرض کردم این عبارت اصلا صدر و ذیلش با هم تناقض داره دا. ولی اگر اینجور که عرض کردم معنا کنید دیگه اشکالی به ساب جواهر نیست. اصل خیار را نسبت به عقد اول جاری کنیم، اصالت و لزوم را نسبت به عقد دوم، نتیجهش اینه که تو عقد اول خیار دارند، اگر فسخ کردند مورد بیع از بین رفته فروخته شده و عقدش هم لازمه، مشتری باید مثل یا قیمت حیوان را بدهد به بایه، بعد پولی را که داده پس بگیره. این نه همون حرفا که این که شرق کاشف هست یا نیست اونا بر همین بود دیگه. این تا اینجا توضیح فرمایش ساب جواهر. انشالله جلسه آینده فرمایشات شیخ انصاری رو بس میکنه. نه نه پذیرفتم، ولی چون عبارتش مشکل بود خواستم فقط توضیح بدم.